داشت. شما صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. تو این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رویداد که این برنامه به مدت 55 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه.
رویداد به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در چهارمین روز آبان ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. حدود 50 دقیقه امیدوارم که شنونده برنامه ما باشین و با ما در ارتباط هم باشین. 3010-35 سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونید به اون مراجعه بکنید و موضوعات خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. و اما بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. کشف حقایق جدید از اغتشاشات اخیر. تهدید روسیه به استفاده از بمب کثیف در نبرد. واکنش صهیونیست به خروج آمریکا از برجام و نتیجه عکسی که داشته. اولویت های سفر رئیس جمهور به زنجان. در بخش با سخنگویان هم میخواییم به اصلاح و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در دولت بپردازیم و بدونیم که ثبت سفارش واردات خودرو از چه زمانی آغاز میشه. در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله های روزنامه‌های جهان. به سایت رادیو گفتگو هم میتونید مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، میتونید موضوعات خودتون رو برای ما ثبت کنین که ما در برنامه‌مون به اون میپردازیم. بار دیگه میگم که 3010-35 سامانه پیامک رادیو گفتگو است که میتونید با ما در ارتباط باشین. از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید استفاده کنید. خب، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که فشار نتانیاهو بر آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای نتیجه معکوس داشته. می‌خوایم در این باره گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای غفاری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی.
سیندوش آقای غفاری، نتیجه معکوس از نگاه صهیونیست‌ها چیه و تأثیراتی که روی منطقه بتونه بذاره به چه صورت هست؟
بله، خب واقعیت هم این هستش که زمانی که نتانیاهو و لابی آیپک در دوران ریاست جمهوری ترامپ اون رو ترغیب کردن مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای. اینها اومدن یک راهبرد یا استراتژی تحت عنوان راهبرد فشار حداکثری رو علیه ایران ترسیم کردن. هدف این راهبرد هم مشخص بود، بحث فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت نابودی کل ایران بود، یعنی دقیقا هدفی که در این خصوص بارها هم اعلام کرده بودن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. حتی اشاره میکنیم به صحبت جان بولتون، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در دوران ترامپ، که اعلام کرده بود انقلاب اسلامی 40مین سال خودش رو نخواهد دید.
بله.
اون زمانی که ترامپ خارج شد از برجام. اما در نهایت ترامپ از کاخ سفید حالا با اون جنجال خارج شد، اما جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خدا رو شکر پایدار موندند و باقی موندند. این که مقامات رژیم صهیونیستی مثل بنی گانتس که خودش خب یک فرد جنگ طلب هست، که فرد کامل
بله.
موازش علیه ایران مشخصه، میاد این اعتراف رو میکنه، دقت بکنیم این اعتراف خیلی ارزشش و در حقیقت اون وزنش بالاتر از یه اعترافیه که مثلا یک حتی جمهوری خواه و یه دموکرات
بله.
علیه هم دیگه میکنه.
درسته.
این مسئله یعنی این که شکست واقعی رژیم صهیونیستی و آمریکا در استراتژی فشار حداکثری علیه ایران و پیگیری این استراتژی دیگه واقعا رقم خورده. و نکته جالب اینه که قبلا مقامات رژیم صهیونیستی پرده از این مسئله زیاد بر نمی داشتن، بیشتر در سطح تحلیلگران رسانه‌ای
یه جوری تکخوری بوده دیگه انگار آقای دکتر.
بله بله. الان اما اینکه دیگه در سطح سیاستمداران این مسئله تسری پیدا کرده، یعنی این نشون میده که مسئله معمای ایران به عبارت بهتر هر روز داره در ذهن سران این رژیم پیچیده تر میشه.
درسته. بعد فکر میکنین که با این روند، با این فشار لابی‌های صهیونیستی، آمریکایی‌ها به برجام بالاخره بر میگردند یا نه؟
خب از یک طرف مقامات حزب دموکرات آمریکا و در حقیقت مقامات کاخ سفید به این نتیجه خود صهیونیستا رسیدن و نتایجی که امسال بنی گانتس بهش رسیدن، که استراتژی فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران اتفاقا به پاشناشیل خود آمریکا تبدیل شده به جان که به پاشناشیل ایران تبدیل بشه. خب از یک طرف به این نتیجه رسیدن و از طرف دیگه به قول شما تحت تاثیر اون قدرت لابی‌های صهیونیستی مخصوصا آیپک قرار دارد. اتفاقا یکی از دلایلی که اینها پیگیری مسئله برجام رو به بعد از انتخابات میان دوره کنگره موکول کردند دقیقا همینه، یعنی میخوان در حقیقت اون قدرت آیپک بر فضای انتخاباتی و اون قدرت نفوذش به اتمام برسه و بعد بتونن در یک فضای مسلط‌تری کار رو جلو ببرن. و این موضوع رو هم در هر حال ما باید مد نظر قرار بدیم، این که رژیم اشغالگر قدس طی 10 سال اخیر به جای اینکه به نقطه اتکای واشنگتن در نظام بین الملل تبدیل بشه، تبدیل به یه بازیگر پرهزینه شده برای کاخ سفید. بحث شهرک سازی های غیر قانونی، بحث خود خروج از برجام و حتی بعد از چند بار شکست رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت که آمریکا هم هزینه های اعتباری اون رو ناچار شد پرداخت بکنه. پس در چنین شرایطی ما این رو در نظر داشته باشیم، علی‌رغم اینکه آمریکا مدام تاکید داره بر پیوستگی که با رژیم صهیونیستی داره، علی‌رغم اون آمریکا با هزینه‌های هنگفتی مواجه هستش که اسرائیل بر خود آمریکا هم تحمیل کرده و شهروندان آمریکایی الان این رو فهمیدن. نظرسنجی‌ها داره این رو به خوبی نشون میده که دیگه اکثر شهروندان آمریکایی دیگه دارن از اون ایده ای که ما به هر قیمتی، یعنی ما منظور اینجا آمریکاست، ما به هر قیمتی باید از اسرائیل حمایت کنیم، دارن از این ایده عقب نشینی میکنن. در کشورهای اروپایی نفرت از اسرائیل در بین ملت ها حتی در برخی از کشورها مثل آلمان یا فرانسه به بالای 60% رسیده و تمامی این موارد جملگی نشون میده که شکاف دولت ملت در غرب بر سر حمایت از رژیم صهیونیستی به شدت در حال تعمیق و افزایش هست و همین مسئله قطعا ناچار میکنه سیاستمداران رو که برای بقای خودشون هم که در قدرت هست سیگنال هایی رو به شهروندان نشون بدن و ناچارن از برخی از سیاست های رژیم صهیونیستی فاصله بگیرن.
بعد آقای دکتر، پیش بینیتون از انتخابات میان دوره کنگره به چه صورت هست؟
واقعیت هم این هستش که در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان شانس بیشتری رو دارن. اصلا این کلا یک روال میشه گفت سنتیه
که هرچند نانوشته که معمولا جریانی که رقیب کاخ سفید محسوب میشه در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان رو در دست میگیره، اما رقابت اصلی بر سر مجلس سناست و احتمال دارن میدن بسیاری از کارشناسان که در مجلس سنا یا همین ترکیب فعلی، یعنی تقریبا ترکیب 51-49 به نفع دموکرات ها حفظ میشه، یا اینکه در نهایت جمهوری خواهان با اختلاف 2 تا کرسی بر دموکرات ها غلبه پیدا میکنن. یعنی به عبارت بهتر ممکنه حتی کنگره اکثریت نسبیش از دست دموکرات ها خارج بشه، اما از اونجایی که جمهوری خواهان اکثریت مطلق رو پیدا نمی کنن، کماکان بایدن و کاخ سفید با استفاده از حق به توی
بله.
خیلی از مسببات رو پیش خواهند بود.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری،
خواهش میکنم،
زنده باشین، سلامت باشین، خدا حافظتون باشه،
خدا نگه.
گفتگو کردم با آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره با واکنش صهیونیست‌ها به خروج آمریکا از برجام و نتیجه عکس اون، و آقای غفاری هم توضیحاتی دادن که خب لابی صهیونیست‌ها خیلی فشار داره میاره به آمریکایی‌ها و هزینه‌های زیادی رو برای سیاست خارجی آمریکا به همراه داشته. ساعت 12:11 است، با برنامه رویداد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. چند خبر رو تقدیم حضورتون میکنم. رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه ایران یکی از بنیانگذاران مجمع کشورهای صادرکننده گاز بوده است گفت ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را در اختیار داشته و در جایگاه دوم قرار دارد و همچنین چهارمین تولید کننده بزرگ گاز دنیاست. حمید حسینی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو افزود کشورهای غربی اگر به دنبال تامین انرژی هستند نمیتوانند ایران و روسیه را به عنوان بزرگترین دارندگان گاز جهان تحریم کنند. خب یه نگاهی هم داشته باشیم به سرمقاله های روزنامه‌های جهان و ببینیم که در 24 ساعت گذشته چه مطالبی رو بهش پرداختن. این بخش رو همکارمون جناب آقای آلبرت کاچویی تهیه کردن که تقدیم حضورتون میشه.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. این هندوی دارا، این ریشی سوناک کیست؟ نخست وزیر انگلیس و بر ثروتمند، نخست این هندویی که کشور را خواهد گرداند، 57th نخست وزیر، ثروتمندتر از پادشاهش، هم دانشکده‌ایش اکشاتا مورتی، میلیاردری همسن او که همسرش شد، پدر همسرش را بیل گیتس انگلیس می‌خوانند. همسر او و دختر بیل گیتس انگلیس 91% سهام شرکت پدر را داراست که می شود 700 میلیون پوند. در گفتگوی ریشی سوناک گفته است به انتظار تصمیم‌های سخت و روزهای سخت باید در انگلیس بود. از کسانی است که البته بهای انرژی مصرفی را افزایش خواهد داد، چرا که بدهی مالی کشورش برای او مهمتر است. انتخاب ریشی سوناک به عنوان نخست وزیر انگلیس جو بایدن را به ظاهر چندان خوش نیامد. در گفتگوی به طعنه میگوید او یک اقلیت است و برتر از آن یک محافظه‌کار، اما کمی بعد میگوید این یک سنت شکنی است. در همین گفتگو جو بایدن باز گافی غریب به جا میگذارد. کمالا هریس معاونش را رئیس جمهور میخواند. این را واسطه جورنال روزنامه آمریکایی نوشت و اینکه حزب دموکرات سخت نگران انتخابات در راه آمریکاست، چرا که دونالد ترامپ برای مبارزه های انتخاباتی شال و کلاه کرده است. نیازمندان در صف. ال پاییس با این عنوان همانند دیگر روزنامه های اسپانیا انتخابات برزیل را می پایند. پس از دور اول اکنون رقابت میان بولسونارو و لولا در دور دوم است. بولسونارو برای جذب فقرای پشتیبان لولا وعده بشقاب‌های غذا را می‌دهد. بولسونارو پس از دور اول انتخابات اقدام‌هایی را دنبال کرده است که سیل نیازمندان برزیل را به سوی خود می‌کشاند. یک شبه آینده برزیلی ها رئیس جمهورشان را انتخاب خواهند کرد. تحلیلگر سیاسی روزنامه فرانسوی لوموند درباره دومین دوره رئیس جمهوری فرانسه می نویسد. دوره دوم حکمرانی امانوئل مکرون سخت شکننده است. امانوئل مکرون در دور دوم اکثریت مطلق را به دست نیاورد. از این رو سخت تحت فشار خواهد بود. کشوری خود دلنگران و چند پاره این فرانسه است. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان به خبرها بود.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکار عزیزمون جناب آلبرت کوچویی که این بخش رو تهیه کردن. نگاهی بود به سرمقاله های مهم روزنامه های جهان. ساعت 12:17 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. اما روسیه هشدار داده نسبت به استفاده اوکراین از بمبی به نام بمب کثیف، که نماینده روسیه در شورای امنیت هم این موضوع رو مطرح کرده. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر اماده آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر آبشناس سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
آقای دکتر بمب کثیف دیگه چیه؟ ما بمب تمیز هم داشتیم مگه؟
بله، بمب کثیف معمولا یک سری بمب ها رو میسازن که در چارچوب هیچ گونه بمبی، یعنی به قول معروف بمب‌های هسته‌ای یا بمب‌های نابودی شامل قرار نمی‌گیره، ولی از اونها ضعیف‌تره، مثلا اورانیوم‌های ضعیف شده که رژیم صهیونیستی در غانا در جنوب لبنان بر علیه افرادی که در پایگاه سازمان ملل پناه گرفته بودن استفاده کرد.
آمریکایی‌ها تو عراق استفاده می‌کردن ظاهراً.
بله، یا آمریکایی ها در جاهای مختلف استفاده می کنن. حالا اینها یا یک سری بمب هایی هستن که مواد بیولوژیک دارن که معمولا همون لحظه ممکنه تاثیر نداشته باشه ولی بعدها عوارضش معلوم میشه، مثل همین ویروس کرونا رو پخش میکنه. و صدام حسین هم در جنگ بر علیه نیروهای ایرانی در فاو استفاده کرد اتفاقا همین اروپایی ها اون زمان این تصدیحات رو در اختیارش گذاشتن و خب اینها به قول معروف جزو توی قوانین تصدیحات تحریم شده قرار نمی گیرن، اما خب اثراتشون بسیار بدتر از اونها هست و فعلا ظاهرا آمریکایی ها دارن تلاش میکنن توی اوکراین از این تصدیحات استفاده بکنن.
یعنی آمریکایی ها دادن الان به اوکراین، یعنی اوکراینی ها پس این سلاح ها دارن میگین شما؟
اینها الان بحثش در این هست که اصلا آمریکایی ها در یک سری پایگاه ها در آزمایشگاه ها درون اوکراین داشتن آزمایش های روی این تصدیحات انجام میدادن و ساخت انواع و اقسام اینها رو داشتن انجام میدادن. الان هم به نظر میاد که اینها این تصدیحات رو در اختیار اوکراین قرار دادن تا استفاده بکنه. حالا معلوم نیست که اوکراین میخواد کجا استفاده بکنه، بر علیه مردم اوکراین یا این مناطقی که الان رای گیری کردن که به روسیه بپیوندن.
آها، یعنی میخواد تو اون مناطق استفاده بکنه.
بله، حالا پیشبینی‌های اطلاعاتی اینطوری میگه.
درسته. بعد فکر میکنین اگر این بمب استفاده بشه در جنگ واکنش روسیه به چه صورت خواهد بود؟ بالاخره اون یک قدرت نظامی بزرگ، شاید اون هم از این سلاح ها در اختیار داشته باشه.
بله، ببینید اینها در سوریه هم از همین تصدیحات استفاده کردن برای اینکه اینها رو گردن دولت سوریه بندازن، تصدیحات شیمیایی و همین تصدیحات بمب های کثیف. ولی خب به هر حال تحقیقات نشون داد که توسط عوامل آمریکا و اسرائیل اونجا استفاده شده بود و در نهایت وقتی که این ماجرا لو رفت اینا سعی کردن تو مجامع بین المللی سرسداش رو بخوابونن. الان روسیه داره از قبل اطلاع رسانی میکنه که یه همچین تصدیحاتی در اختیار اوکراین قرار گرفته که فردا روزی اگر استفاده شد بتونن ثابت کنن که از قبل همه مطلع بودن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر آبشناس.
قربان شما.
متشکرم. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر اماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در رابطه با استفاده از بمب کثیف توسط اوکراینی‌ها علیه نیروهای روسیه که روسیه تهدید کرده اوکراین رو که از این سلاح‌ها استفاده نکنه، سلاح‌هایی که آغشته به مواد اورانیوم غنی شده هست یا مواد بیولوژیکی که میتونه خطرات زیادی رو برای آینده نسل‌ها داشته باشه، که مشخصاً هم آمریکایی‌ها ظاهرا این سلاح رو در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دادن. ساعت 12:22 است. همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونیم با ما در ارتباط باشین. به سایت رادیو گفتگو هم همچنان میتونین مراجعه بکنین و بر بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خودتون رو برای ما مطرح بفرمایین. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده کنین برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو. اما می‌خوایم در بخش با سخنگویان به موضوع اصلاح و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در دولت بپردازیم.
با سخنگویان
بعد از گذشت 20 روز از اعلام سیراد رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو، هیئت وزیران این مصوبه رو اصلاح کرده و تصویب شده آیین نامه واردات خودرو در دولت و میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر امید قالیباف، سخنگوی معترض وزارت صمت. آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب گفتگری و همینطور سلام خدمت شنوندگان شبکه رادیو گفتگو.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر قالیباف، این ثبت سفارش واردات خودرو دیگه از چه زمانی آغاز میشه؟
دیگه شروع شده، یعنی از دیروز این امکان فراهم شده. حالا اینکه شرکت ها کی مراجعه بکنن و بتونن فرایند رو انجام بدن با خودشونه، اما بستر این کار فراهم شده و مشکل خاصی وجود نداره.
چون بعضی میگفتن که وارد کننده این خود انتقاد داشتن، این انتقادات چی بود؟ میگفتن که مثلا به لحاظ نوع تعداد خیلی مشخص نشده بود که این توی این آیین‌نامه خود ظاهرا ابهام داشتن. اینا برای ما توضیح میفرمایید؟
تقریبا 300 و شاید بیش از 350 تا درخواست برای واردات خودرو آمده بود به دفتر صنایع خودرویی ما و بررسی شد. خب به هر حال الزاماتی آیین‌نامه واردات خودرو درش وجود داشت که این شرکت ها باید محقق میکردن. در بررسی های اولیه خب حدود 24 شرکت این در واقع الزامات رو پشت سر گذاشتن و الانی که داریم با هم صحبت میکنیم برای خودروهای زیر 10,000 یورو حدود 10 شرکت این در واقع شرایط رو دارن و اعلام آمادگی کردن که از این 10 تا 7 تاشون به صورت مکتوب طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت معرفی شدن برای اینکه ثبت سفارش رو بتونن انجام بدن. بنابراین این پس نکته اول. نکته دوم هم این که در بسته نشده، فرایند بررسی احراز صلاحیت های شرکت ها همچنان در دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت داره انجام میشه و شرکت ها به محض اینکه اون الزامات آیین‌نامه رو بتونن در واقع پشت سر بذارن، اونها هم میتونن مجوز واردات خودرو رو دریافت بکنن. اگر هم نتونن که خب طبعا این امکان به لحاظ قانونی براشون فراهم نیست. بنابراین نگرانیه، حالا بعضی از شرکت ها ممکنه مثلا فکر بکنن واجد صلاحیت هستند اما توی این فهرست اولیه وجود نداره اسمشون.
درست.
نگران نباشن، این فرایند داره همچنان ادامه پیدا میکنه.
ولی بحث گمرکش هم مشخص شده، این عوارض گمرک و این تعرفه گمرکی که میاد روش، اینو مشخص شده؟
تا در واقع خودروهای با حجم موتور 1000 سیتی و از اون به بالا تعرفه هاش متفاوته، اما تعرفه چون بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا در نهایت تعیین میشه، نمیشه از حالا گفتش که مثلا 20%، 25% یا کمتر و بیشتر. باید این خودرو وارد بشه، به صورت علل حساب مبلغی رو وارد کننده پرداخت میکنه تا خودرو رو بتونه ترخیص بکنه، اما اون رقم دقیقش رو باید بعد از کشف قیمت در بورس محاسبه بکنه.
یعنی آقای دکتر این بحث مثلا بورس که میگین، الان سازوکار فروش خودرو رو دقیقاً این به چه صورت میشه؟ این خودروی واردات، یعنی من مشتری میرم از این نمایشگاه میگیرم یا نه باید ثبت نام کنم قرعه کشی بشه یا باید...
ببینید عرض میکنم، ببینید الان مثلا ما چند تا خودرو در حال حاضر داره در بورس عرضه میشه و به فروش میرسه، یعنی سازوکارش به این صورتی که قیمت پایه با یه قیمت پایه خودرو وارد تابلوی بورس میشه و افرادی که در واقع کد بورسی داشته باشن میتونن از طریق کارگزاری ها چیز کنن، قیمت پیشنهاد بدن، در نهایت هم خودرو با یه قیمتی که طبعا بالاترین قیمت هست معامله میشه. حالا وقتی این اتفاق میفته و شخص برنده میشه، به نوعی خودرو رو در با بالاترین قیمت مثلا میتونه بخره، اون وقت به شرکت اعلام میکنن فلان شخص میتونه این خودرو رو در واقع بخره. شخص مراجعه میکنه به شرکت یا به نمایندگی شرکت و با تکمیل وجه خودرو رو تحویل میگیره. به این صورت هست.
درسته. چون آقای مهندس منطقی مصاحبه کردن گفتن رنج قیمت حدود شاید 200 میلیون باشه.
خب خب بله، ببینید ما خودروهای اقتصادی که الان مورد توجه هم هست 6000 یورو هست. حالا شما ضرب و تقسیم بکنید مثلا میشه 180 میلیون تومان، حالا با عوارض و فلان و اینها حدود 200 میلیون تومان. منتها این قیمت پایه است، عرض میکنم قیمت پایه میره روی تابلو. ممکنه یکی بگه من 220 تومان.
حالا چرا باید این کارو بکنن آقای؟
برای اینکه اگر